هرانجا که روشن شود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود و آفرین بر شما مردمان خوب سرزمینم ایران. شما که به برنامه پنجره‌های رو به مهتاب گوش میکنید، اون هم یک شنبه شبها، اون هم با حضور استاد فریدون جنیدی که الان اینجا هستند و آماده ماشاءالله. سلام، سلامت باشید. سلام عرض میکنم دوباره. درود بر شما.
درود بر شما، شاد باشید.
خوب استاد؟
بیاری گزون.
شما همیشه خوبی.
وقتی کسی جانشو هدیه کرده باشه، وقف کرده باشه فرهنگ ایران، در هر لحظه میتونه از این بهره ببره یا بهره برسونه. در حفظ من جانم وقف ایرانه و باید از این دهشی از دانی و دهشی نیاکان و خردمند من شادمان باشم.
جانتون بیبلا،
شاد باشید.
این شعری که فرمودید، این شعری که خواندید، از چه بود و چه بود؟
این شعر، این گفتار، یک بار دیگه هم این رو من خوندم، این گفتار سیاوخش هنگامی که گرسیبز، در حقیقت که کسی که میخواد بین سیاوخش و افراسیاب رو جنگ بندازه و بدگویی میکنه از افراسیاب و میگه افراسیاب میخواد تو رو بکشه به خاطر اینکه شنیده که تو لشکر جمع کردی و میخوای علیه او جنگ بکنی، و سیاوخش میگوید، در جواب میگوید که نمایم دلم را با افراسیاب، درخشانتر از بر سپهر آفتاب. هرانجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. این بیت دوم در حقیقت یکی از بزرگترین گفتارها و مانتراهای ایران باستانه که بر همین پایه زندگی کردن و همواره حتی دشمنان ما رو پیروان راستی خطاب کردن و پیروانو دروغ نگفتن، همواره راست بودیم و راست گفتیم، راست زیستیم و پیمانمون به راست بود. جمله اوستایی که اعو و پنتا یو اشهه، یعنی راه یکیست و آن راستیست. اعو یعنی یک، با او پسفند در حقیقت دستوری میگیره، در اصل بوده اعو. شما این اعوه که به معنی یک هست، اگر ای نخستین و آغازینش رو در نظر بگیرید، با پسوند قونه ان در انگلیسی شده یک.
بله.
در فرانسه شده یک مذکر و بعد به صورت مؤنث در آمده شده اون. بعد اعوه و رو در نظر بگیرید، با قونه نون شده وان در زبان انگلیسی، و من از این دو زبان که بگذاریم، در زبان فارسی پهلوی شده ایوک و در زبان فارسی شده یک. در همه زبان ها ریشش در اوستاست. پنتو یعنی راه، یعنی عبور، گذر. این با اندکی تغییر شکل در زبان انگلیسی شده پاس، پاسینگ یعنی گذر کردن، عبور کردن، و در فرانسه پاس، حتی پاساژ یعنی جایی که ازش عبور میکنن. ما روز گمان داریم پاساژ یعنی دالون سربسته، اما نه، پاساژ جایی که ازش عبور میکنن یعنی گذشتن، یعنی راه.
بله.
و بعد در فارسی پفنه یعنی در حقیقت عبور کردن، گذشتن و راه. خود واژه راه هم برای که انسان و جانوران برای گذشتن از یه جایی به یه جای دیگه به راه احتیاج ندارن، میتونن تو زمین حرکت بکنن. راه از وقتی درست میشه که نیاکان ما گردونه رو درست کردن،
چرخ.
بله. این احتیاج به راه داره دیگه، نمیتونه از روی سنگ و خار و بلندی و پستی بگذاره، حتما باید مرتب بشه و
صاف بشه،
بتونه از رو این عبور کنه. خود گردونه در زبان اوستایی هست رفه، رفه اون وقت با پسند یه نسبت، مثلا اورم یه، مثلا قیتری یه، مثل منظری یه، اینا هنوز هم هست، اینا پسند نسبته. با پسند نسبت یه تبدیل میشه به رسیه. رسیه یعنی جایی که رسه، یعنی
راه میزه،
گردونه ازش
میزه، گردونه ازش میزه.
این رسیه در زبان پهلوی شد راس و سه قابل تبدیل به هه هست، مثل خروس و خروه در زبان فارسی شد راه. این با اندک تغییری در زبان انگلیسی شد رود و در با اندک تغییر دیگه در زبان فرانسه شد رو، یعنی اونا خودشون تلفظ میکنن رو، لغو رو که همون ر باشه رو. و تمام اینها از ریشه در حقیقت رفه یعنی گردونه ایرانی گرفته شده. بدونید فرزندان ایران، گردونه رو ما به جان پیشکش کردیم، اون چیزی که گردونه باید ازش عبور کنه که راه باشه ما به جهانیان پیشکش کردیم و در تمام زبانهای آریایی همه واژه‌های راه از همین رفته ما گرفته شده. منتها جهان به ویژه جهان مغرب زمین امروز ناسپاسه و کوشش داره که همه درخشندگی‌های فرهنگ ما رو در حقیقت خاموش بکنه، که خاموش نخواهد شد. این یک شعله است که در جان هر ایرانی در حقیقت درخشان و فروزانه و من میبینم که فرزندان ایران آماده هستند برای اینکه فرزند فرهنگ عظیم و پرتلالو و نیاکان خودشون رو بشناسند و جایگاه خودشون رو در حقیقت تخت فرهنگ جهان باز یابند. با توجه به اینکه خود واژه ایر یعنی که ایرانی ازش برمیاد یعنی فروتن، ما آزادگی و بزرگی رو در فروتنی دونستیم. یک کتابی هست به نام نامه تنصر که روانشاد روزبه پارسی که اعراب رو ابن مقفع نام دادن نوشته، در اونجا همه جا از کشور ایران به نام مملکت الخازعین نام برده و از ایرانیان به نام خازعین و حتی از شاه ایران به نام ملک الخازعین یعنی پادشاه فروتنان. خوشا شاهی مثل بهرام گور باشه که پادشاهی بکنه و پادشاه فروتنان باشه. بر اوج قله‌های افتخار وقتی که قرار گرفتیم و دیدیم که نیاکان ما کجا بودند و چقدر هدیه به جهانیان دادن از دیدگاه فرهنگ و علم و دانش و شیوه های زیست، اون وقت با فروتنی به جهانیان بنگریم و ایر باشیم و فروتن باشیم.
مطلب دیگه ای بود که میخواستم عرض کنم خدمتتون، یعنی امشب ما اوضاع و رویدادهای زمانی انوشیروان رو استاد فریدون جنیدی برای ما صحبت خواهند کرد، در این باره صحبت خواهند کرد و عرض میکنم خدمتتون، شما میتونید با تلفن‌های 224-85 یکم آرام در 220 استاد شما اشاره بازی میکنید 220-585-220-588-20-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. امشب با اجازه استاد فریدون جنیدی من میخوام زمان بیشتری رو برای تلفن های شما، تماس های شما بگذارم و پیامک های شما.
چرا؟ بفهمید چرا؟
بله، ما در دوره جدید برنامه ها حدوداً 20 ماه با استاد فریدون جنیدی حساب میکردیم بیرون، که من گفتم 18 ماه، البته حساب هم خراب شده. استاد گفتن نه، هدایتی 20 ماه هستش. دیدم درست میفرمایند 20 ماه ما در خدمت استاد بودیم، از حضورشون استفاده میکردیم، از کلامشون، از اطلاعاتشون، از دانششون. و این رو عرض کنم خدمت شما، من به شخص دلم میگیره وقتی این رو میخوام بگم دلم میگیره، اما برنامه های رادیو با توجه به برنامه ریزی که وجود داره از اول مهر ما، یعنی هفته آینده، دوستان دیگه‌ای هستن که در برنامه پنجره‌های روی مهتاب کار میکنن و اونها با اساتید دیگه میان در این برنامه و صحبت خواهند
کرد. استادان
اساتید غلطه، قول شدم با استادان دیگه میان توی برنامه و صحبت خواهند کرد و با امید خدا در دوره‌های بعد من از استاد خواهم خواست که درباره داستان ایران بعد از چاپ این کتاب بزرگ با امید خدا بیان برای ما صحبت بفرمایند. امروز امشب آخرین برنامه استاد فریدون جنیدی بعد از 20 ماه است. من خیلی احترام دارم برای ایشون، خیلی احترام دارم، خیلی عزیزم برای من، من خودم یه بخش زیادی ناراحت هستم، اما خب با توجه به برنامه هاست باید برنامه ریزی ها رو، کارایی رو که میخوایم باید انجام بدیم و برنامه ریزی ها رو داشته باشیم. و پس شما با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بفرمایید. البته موضوع داریم، موضوع امروز اوضاع و رویدادهای زمانه انوشیروان هستش که استاد برای ما صحبت خواهند کرد. در پایان برنامه، یعنی 10 دقیقه پایان برنامه رو خیلی خوب گوش بدید، خیلی خوب گوش بدید، چون یه اتفاق دیگه میفته که حالا عرض میکنم در زمان خودش، منتظر باشید. خب استاد بفرمایید. ادامه
هفته پیش درباره اون نگارهای روی سنگ تیمره یکی از دوستان پرسش کرده بود که پاسخ دادم و از کار بزرگ دکتر دوست عزیزم که الان اندیشم متلاطمه، دکتر فرهادی، یاد کردم و از یادم رفت به دنبال سخن بگم که یک پژوهنده بسیار سخت کوش، بسیار تیزنگر به نام آقای ناصری فرد دنبال این کار رو گرفته و به درآمد دستاوردهای جدید بسیار بسیار درخور اهمیت و تازه یعنی به دست آورده و تا کنون یک کتاب خیلی بزرگ از ایشون به چاپ رسیده و کار رو رها نکردن. به دلیلی که دکتر فرهادی با گرفتاری های مختلفی در زمینه مردم شناسی، جامعه شناسی دارند، کارهای مختلف رو دنبال میگیرند، اما آقای ناصری فرد نه، انحصاراً در این زمینه کار میکنه. همین اخیراً هم دو نگاره و دو نوشته از زمان ساسانیان پیدا کرده بودن که لطف کردن من اینا رو براشون خوندم، که یکی از این نگاره ها میشه گفت که در حد بالای اون چیزی که امروز در جهان در نوشتن در جهان پیش اومده، که فرض بفرمید که شکل حروف رو تغییر میدن و خطایی بهش اضافه میکنن، یه چیزی گرافیکی امروز میگن
ده.
اون در حد بالای هنر گرافیکی یکی از اینها بود که نوشته بود روچ ارتبهیشت، که من اونو براشون خوندم. از برای آقای ناصری فرد توفیق و پیروزی در این کار آرزو میکنم. بعد یک دورنگارم برای من به بنیاد اومده که آقای مسعود گل محمدی نهاوندی نوشتن، که یک بار پیامک دادم، یک بار تلفن و این بار دورنگار میفرستم، شاید التفاتی بکنید. چند سوال داشتم که خواهش بکنم پاسخ بدم. وند به چه معناست؟ در واژه الوند و دماوند و هماوند و نهاوند، وند به پسوند مالکیته. مثلا فرض کن اما در زبان اوستایی داریم یعنی نیرو، اما وند یعنی دارنده نیرو. اما وند در زبان پهلوی شد اماوند و در زبان فارسی هم اماوند، گاهگاه هماوند خونده میشه. وند یعنی پسوند دارندگی. اون وقت چطور پادشاهان پیشدادی عمرهای طولانی داشتند؟ آیا این نتیجه گاهشماری خاصی بوده است یا واقعی است؟ من در چند بار در این برنامه گفتم که نامهای کهن هر کدوم نشان دهنده یک دوره است، یک دوره از زندگی ایرانیانه. از آغاز کیومرثا در حقیقت پایان فریدون من دوره‌های مختلف زندگی، مثل پیدا کردن، ساختن خانه یا شکار جانوران یا پوشیدن لباس بوده. از در دوران فریدون، دوران سه بهره شدن آریایان میشه و از دوران فریدون یعنی منوچهر به بعد نام تیره هاست. بنابراین تیره ها وقتی که در پهنه ایران زمین بسیار زندگی کردن، سنشون هم در شاهنامه رفته بالا، اما نه اینکه فکر کنیم اونها یک فرد بودند. اینا فرد نبودند، نماد یک دورهایی از زندگی ایرانیان بودند.
بله، من الان تعدادی از تلفن ها رو بخونم اگر اجازه میدید. با درود بر استاد ارجمند، راجع به زمان تمدن ایلام و فرهنگ که به جا گذاشتن توضیحاتی بفرمایید. با تشکر، وحید گواهی از خوزستان بهبهان. از خوزستان بهبهان، ارجان.
درود بر خوزستان، درود بر ارجان. نام ایلام یک نام ساختگی است که اروپایی‌ها برای خوزستان ساختن و ایلام رو بابلیان میگفتن. ایلام، این من یکی دو بار گفتم، اون دلیل نداره که بیگانگان چه نامی بر ما میذاشتن. باید بدونیم که یونانیان به ما گفتن بربر. خودشون نه میز داشتن، نه صندلی داشتن، نه فرش داشتن، نه جامه داشتن، نه آرایش داشتن، لوت برهنه بودن و یک جماعت بردهداری 5000 نفر برده یه نفر داشت، مرتبا اینا رو میکشتن. اینا به ما گفتن بربر. یا عرب که هیچ گونه فرهنگی پیشتر از اسلام نشه، ما گفتن عجم، یعنی گنگ و کودن و بیخرد. این نام هایی که دیگران به ما دادن. ایلام هم نامی است که بابلیان گذاشتن بر خوزستان. در نوشته های فارسی باستان اوجه اومده و در نوشته هایی که به خط ایلامی هم باقی مونده اونا هم خودشون اوجه نامیدن. و من در پیشگفتار فرهنگ حضورش های دبیره پهلوی یک بخش عظیمی رو به این در حقیقت ویژه کردم، تا اینکه نشون بدم که خوزستان اوجه خوزستانه و اینا با گفتارهاشون هم همه ایرانیه و آریاییه. یک سر پیدا شده توی قیر مونده از 3200 سال پیش که سیاه شده. این اصطلاح مستشرقین، اگر واژه مستشرق درست باشه، آیا میتونیم ما بگیم مستغرب؟ اگر میتونیم بگیم مستغرب، مستشرق هم درسته. یا اینا میگن ایران شناس، مثلا حشر شناسی. این ننگ هایی که ما بر دوش خودمون داریم هم میکنیم، دانشگاه های ما اینا رو قبول کردن. ایران شناس یعنی چی؟ ایران رو اونطور که باید شاید هیچ کس نمیشناسه، منتها میتونیم ما بگیم پژوهنده فرهنگ ایران یا پژوهنده باستان ایران. در هر صورت این توهین ها رو به ما اونا کردن و این نام رو گذاشتن. گفتن که ایلامی ها احتمالاً سیاه‌پوست بودن، چون این سری که توی قیر بوده رنگش سیاه شده. ببینید که اینها چطور قیاس میکنن و چطور داوری میکنن از روی نادانی و بعد از روی حسادت به ایران که این کانون عظیم فروزش فرهنگ جهان هست. این مطالب رو میگن خود ایلامی ها وقتی که میگن اوجه، و در فارسی باستان هم اوجه اومده. این اوجه همون تبدیل شد به خوچ در خوچستان و چار، یعنی بازار خوزستان که نام اهواز باشه باقی مونده. در سوسنگرد و سوزیانا و شوش و همه اینها هم باقی مونده. اینجا خوزستان گرامی است، پارهی گرم و تبدار از پیکر ایران بزرگ. اینجا ایلام نیست، اونم با این حتی می‌نویسن با این.
بله، با سلام خدمت استاد جنیدی. سفید بودن زال، موی زال اشاره به چیست؟ هادی حاجی زاده از دهبهان.
سفید نشانه سفید بودن موی زال نشانه پیریه دیگه. خود بله. زال هم یعنی پیر، اصلا نام زال یعنی پیر.
پیر بتونیم.
بله، ما الانم میگیم که مثلا پیر زال، هنوز در صحبت از پیرزالی اومد اینا. زال یعنی پیر، کسی زمان بر او زیاد گذشته. چون فرزندی بوده که دارای موی سفید بوده، وقتی که به دنیا اومد او رو زال گذاشته.
این نشانه.
بله،
نشانه. درست عرض میکنه.
بله، نشانه.
و راز و رمز اون،
راز و رمز اون در داستان ایران دفتر دوم میاد.
با امیده خود ما چی؟ خب بعد پیامک دیگه عرض کنم که آه این جالبه. درود بر استاد جنیدی و درود بر شبکه محترم فرهنگ. آیا در ایران کهن چیزی مثل تعارفات امروزی وجود داشته است؟ اینو آقا ایرج گفت، پرسیدن نگفتن از کجا.
این ایری که من گفتم، این فروتنی، خودش نشانه اونی که وقتی در کلام و سخن وارد می شدن، البته گونه ادب به کار می بردن. یک رساله باقی مونده در نوشت چگونگی نام نوشتن. شما وقتی اون رو بخون، البته این همون این مردمی هستن که اروپایی ها میگن ایرانی ها خط نداشتن، نامه نداشتن، فرهنگ نداشتن، فرهنگستان نداشتن ها. ولی انواع نامه های مختلفی هر کس به کسی دیگه می نویسته در اونجا گردآوری شده و شما در اونجا می بینید که یک فروتنی آشکار و یک ابراز ادب در همه گفتارهای ایرانیان بوده. این دنبالش به این ترتیبه که ما امروز داریم.
بله. و پیامک دیگه این هستش که اینجاست. آهان. درباره کتاب با درود فراوان به شما استاد جنیدی عزیز، دلمان برای شما تنگ می شود. سپاس از همه مطالبی که به ما فرمودید برای ما فرمودید در این مدت. استاد عزیز درباره کتاب ارداف ویرافنامه لطفا توضیح بدهید. با سپاس پازوکی از لواسانات.
درود بر شما، شاد باشید. ارداف ویرافنامه یک کتاب ساختگی است و در آغازش هم چنین اومده که مردمان نسبت به دین در گمان افتادن و بعد آتوپات مانسپندان هوفراورت آتوپات مانسپندان پدیدار شد و بر روی سینش روی گداخته ریخت و مردم رو از گمان و شک در آورد و بعد هم یک موبدی رو به نام ویراف که با قرعه‌کشی انتخاب کرده بودن فرستادن به جهان مینوی که آیا این مسائل درسته یا نه و برگشت و اینا رو تعریف کرد. این داستان ساختگی ساخته در حقیقت موبدان ماست که به این ترتیب خواستن که ایمان درست کنن، ایمان ساختگی در مردم به وجود بیارن. اما خب از بابت اینکه یک کتاب بزرگیه، از خوندنش برای آموزش زبان پهلوی خوب، خیلی خوب. ما در بنیاد نیشابور در یکی از دوره‌ها ارداف ویرافنامه رو درس میدیم، منتها نقد میکنیم در هر جا و که این گفتار به این ترتیبه، این گفتار به این ترتیبه و اینها نمیتونه درست باشه. ساخته ذهن یه موبدی، حالا یا موبدان نمیتونیم، یه موبدی به نام ویراف این کار رو انجام داده.
درود بر شما. آیا این سروده از فردوسی هست که امام محمد غزالی گفته است هرچه گفتم فردوسی در دو بیت سروده؟ زروز گذر کردن اندیشه کن، زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. شبیر از پایتخت.
شاد باشید شبیر
از پایتخت.
گفتار فردوسی میماند.
گفتار فردوسی هست. بعد پیامک های دیگه ای هم هست که من خواهم خواند. فقط اینجا یک فاصله بیم، من تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم. آقای صداقت گویی از اشاره میکنن که بگه که دوستان تلفن بزنند، همکاران ارتباطات ما آماده هستند و تلفن های شما رو ضبط خواهند کرد و در موقع خودش در پایان برنامه، نزدیک به پایان برنامه پخش خواهند کرد. فقط خدمتتون بگم 10 دقیقه پایانی برنامه حتما گوش بفرمایید. الان هم گوش بفرمایید، اما 10 دقیقه پایانی رو بیشتر گوش بدید. 224
گوش بفرمایید. واژه درست یعنی دوباره
گوش کنید. گوش کنید.
گوش دارید یا گوش کنید؟
گوش دارید. درست باید بشه دیگه. آخرش بالاخره باید درست شه. 224-85-220-588-20 و 30558 30558. تا الان هم حدوداً یک چیزی در حدود 10 تلفن اومده به ما رسیده که حالا باز هم میرسه. ما زمان بیشتری رو به این تلفن های شما اختصاص میدیم.
در حقیقت دیگه ما نمیتونیم شاهنامه رو ادامه بدیم، برای که اگر اون 4 ماه هم افزوده میشد و شاهنامه میشد 2 سال، اون وقت ما میتونیم همه شاهنامه رو بخونیم و این جای دریغ و افسوسی است که نتونستیم شاهنامه رو پایان برسیم، ولی در آغاز کار کسرو هستیم. البته این کسرو رو موبدان ما به خاطر اون کشتار فجیعی که از مزدکیان کرد و مزدک رو به من ترکیب کشتم، پاژنام یعنی لقب دادن انوشهروان، یعنی روان بیمرگ، روان جاودان. اما یه سوال پیش میاد من با ایرانیان در میان میگذارم و اون که خداوند سخن فردوسی چرا بیشتر مواقع نام کسرا رو که معرب خسرو باشه به کار برده بر شاهنامه؟ اگر میخواست خسرو هم به کار بره، از نظر وزن زیاد ایرادی نداشت به جای کسرا.
کسرا و خسرو بله.
ولی همواره معرب خسرو رو به کار برده. بیگمان این خداوند خرد ایرانی از رفتار کسرا ناراضی بوده و به این ترتیب او رو کسرا نامیده و دیگران هم هر کسی کسرا نامیدن به تقلید از فردوسی بوده. گاهگاه در گفتار دیگران اومده انو شهربان، اما خود فردوسی هم برای او رو کسرا نامیده. برای که این خونخانه ورد اول که دیدیم وزیر پدرش خردمند بزرگ ایران که قصد اصلاح ایران رو داشت بدون خونریزی، او رو با اون ترتیب کش که هیچ کس فکرش نمیرسه. بیاد دارید که پیروانش رو سر در چاه کردن، خودشان رو توی گچ گرفتن و بعد همون مردمی که این در شاهنامه نیامده ولی در سیاستنامه خواجه نظام ملک اومده، همون مردمی که مزدک برای اونا میخواست که قیام فرهنگی بکنه، همون اومدن و خواهش داشتن چند روز به این حالت تا وقتی که با چه حال مرد. بعد منظر دوم این که دانای بزرگ همه روزگاران ایران رو که بزرگ مهر باشه دستور داد که در خانه زندانی کنن. من اینو برای شما گفتم یا نگفتم؟
نه فرمودی نه.
در خانه زندانی کنند و بعد که مثل کودکان ازش کسی رو فرستاد که چطوری با اون دم و دستگاه که داشته حالا تو خونه، و بزرگ مهر پاسخ داد که روز من از روز نوشیروان بهتر است. او رو گرفتن زندانش کردن، دستبند و زندانهای باستان که یکی دو بار من درباره‌شون صحبت کردم. باز که یک کس رو فرستاد گفت که روزگار چطور؟ گفت روز من از روز نوشیروان بهتر. گرفتن یک انسان با دوشخیم باشه که بتونه اینطوری فکر بکنه. یک تنور آهنی درست کردن، از اطراف این تنور آهنی سیخ و سرنیزه و اونها به طرف داخل، و این دانای بزرگی روزگاران رو کردن اون تو. شما اگر تابستان اهواز و خوزستان رو دیده باشید میدونید که حالا در این تابستان توی تنور آهنی انسان روزگار بگذرونه که از اطراف او سرنیزه و سیخ و خنجر تن این دانا رو بیازاره
که نسلونه پرپد نیسته به تکون
باده، طرف نسلونه تکون بخوره، چه میگذره به روزگار این دانای بزرگ، این پدر ایرانیان؟ و این خیانت رو کسرا کرد. کسرا این خیانت رو کرد که نماد فرهنگ ایران، درفش فرهنگ ایران رو به این ترتیب از میان برد. پس از این یک وزیری داشت به نام محبود. محبود بود یعنی کامل. هنوز هم در خراسان بود رو به معنی کامل به کار میبرن. مثلا فرض کن که اگر بخوان یک کیسه رو پر گندم بکنن، موقعی که اون کسی که گندم میریزه
خب
اون کسی که کیسه دستش هست میگه که بود رفت، یعنی کامل شد،
پر شد بود رفت.
بله، به لهجه خراسانی که متاسفانه خراسانیان لهجه بیخوبیت تلویزیون و رادیو رو گرفتن و به
فارسی
صحبت میکنم. برای که من آوای تهرانیان و باستانی تو گوشم هست، یه زبان ویژه، یه فرهنگی ویژه مخصوص خودشون داشتن.
تهرانی ها بعد
بله، اون تهرانیان و باستان همه اونا از بین رفتن، اونا هم از بین رفتن. و این در حقیقت در همریختگی کار رسانه ها. ما در یه رسانه نشستیم، من میبینم بالا سر شما نشی پاسداشت زبان فارسی وظیفه شبکه فرهنگ، اونجا هم فارسی رو پاس بداریم. اما خب بالاخره باید یک کسی
دیگه
بعد هدایت کنه.
بله،
کسانی که در این دستگاه هستن، یکی مثلا کارگردانه، یکی دستیار تهیه است، یکی ضبط میکنه، یکی نور میده، یکی هر کسی یک کاری میکنه.
بله،
بالاخره یک مغز فرهنگی باید باشه که بر این مجموعه فرمان فرهنگی براند.
بله،
و من همینجا دارم پیام
مختلف از این عرض کنم خدمتتون. ما شبکه های استانی به این میپردازن، حالا در شبکه‌های حالا مثلا یک دو تلویزیون یا حالا رادیو، حتی در بخش‌های مختلف برنامه‌های فرهنگ، خیلی از برنامه‌های فرهنگی مربوط به استان هست. چون شما نشنیدید، چون شما مثلا تلویزیون، نه تلویزیون فرمودید شنیدم، دارم می‌بینم، نه رادیو، اما در هر استان شبکه‌های استانی به اون زبان می‌پردازن. یعنی این نیستش که
خوبه
به اون زبان
خوبه، اما این بمبی که از مرکز منفجر میشه اونا رو تحت فشار قرار میده. یعنی این عظمت کاری که در مرکز هست و این همه
مثلا خیلی برنامه، خیلی برنامه استاد جنبی، خیلی برنامه شبکه فرهنگ هم مثلا به زبان‌های مختلف می‌پردازه. ما این رو می‌پردازیم، منتها حالا غالب شما می‌فرمایید این زبان به اصطلاح فارسی.
ما این زبان فارسی نیستیم، متاسفم.
بله خب می‌فرمایید.
خب بعد این دانای بزرگ زوگاران اینا وقتی که توی اون تنور آهنی بود، باز اومده بعدش پرسیدن که جاد چطوره؟ خب گاه من از گاه نوشه بالاتر. یه جلاد فرستادن که چرا تو این حرفا رو میزنی؟ و بزرگمهر پاسخ داد که ز سختی گذر کردن آسان بود. روزگار سخت وقت دادن ازش بگذره آسان بالاخره میره. دل شاه باید هراسان بود، تو باید پاسخ بدی و این کار رو که کردی. به هر صورت برسیدیم به محبود.
بله،
محبود وزیر خیلی خیلی خوب بود که
این نمونده بودم میگفتی بود، یعنی پر شد. آره،
یعنی ماه کامل،
ماه کامل
محبود، ماه شب چهارده،
ماه شب چهارده.
محبود رو هم پس از مدتی خانمانش رو باد داد و آتش زد و زن و فرزند و همه چیزش رو کشت و خودش رو کشت. بعد از محمود یک وزیر داشت به نام زربان. خب همه کم و بیش گاه با میپرسیدن که محمود میگه چه کرد که شما کار کرد اینا. بعدی داستان اختراع کرد که بله، زربان میخواست که محمود رو بکشه. زهر به وسیله نگاه یک جادوگر گفت که اگر من شیر رو ببینم نگاه کنم، اون شیر زهرآلود میشه. بنابراین زربان که در دربار بود، وقتی که بچه های محبود غذا برای کسرا میبردن، گفت من ببینم غذا چی، سر شیر باز کرد و اون نگاه کرد و گفت کافی شد و این شیر زهرآلود شد. میدونیم که این یه همچین چیزی دروغ مطلق
بود.
و بعد وقتی که خواست که کسرا از این شیر بخوره، چیز گفت از این صبحانه بخوره، زربان گفت که شما چاشنگیر لازم داری، یعنی کسی که قبل از شما اینا رو بخوره که زهر نباشه. بچه های محبودم که سالم بودن دست آسینه زدن بالا، شروع کردن بخوردن و مردن. و این داستان رو خلاصه کسرا درست کرد، به زربان گفت تو بوده بگیر. البته به زربان نگفت بوده بگیر، یک شخص کلیمی رو پیدا کردند، گفتن تو این داستان رو بگو که من بودم که این کار کردم، این کار کردم. اون وقت ما زروان رو میکشیم ولی تو رو میکشیم، ولی هم اونو کشتم اونو کشت. یعنی سر تا سر روزگار کسرا به کشتن بزرگان ایران گذشت که این گناه رو نمیشه بخشید. درباره زروان و محبود اندکی شخصی تره، ولی درباره مزدک و بزرگمهر یک گناه خیلی عظیم درباره فرهنگ ایران کرده که قابل بخشودنی نیست. و خب نویسندگان دربار و اون کسانی که کارگزار دربار بودن، اینا ازش یک مزایایی شمردن، یک کارهایی که کرده، و ولی باز بدترین کاری که در زمینه کشورداری کرد اینه که با اون همه دختران زیباروی یعنی خوشخوی برجسته پاکنهاد ایرانی که در دربارش بود، او رفت دختر خاقان چین رو گرفت و دختر خاقان چین پسر اون دختر خاقان چین هم که در حقیقت هرمز بود، هرمز رو که نژاد ایرانی نداشت پادشاه ایران کرد بعد از خودش، و در حقیقت پریشانی ایران با حضور خودش و بعد از او مرتبا زنجیروار ادامه پیدا کرد تا اینکه به شکست بزرگ ایران انجام میده.
به نام خداوند. سلام خدمت استاد جنیدی. خواهش میکنم در مورد تالش و خدمتش در ایران باستان توضیحاتی بفرمایید. ایوب از پرسر، پرسر رفتم آمنو.
شاد باشید. درود به پرسر، درود به اون تالش زیبا سرسبز. خب البته تالشیان یک گروه ایرانی هستن، خیلی زبان کهن دارن و شیوه های زندگی خیلی خیلی خوب دارن اون و دختران تالشی مثل گلهای روان تو اون جنگل ها هستن، به شرط اونها هم کم کم جامعه های خودشون رو عوض نکنن با مانتو زیباترین زیبایی های در تالش هست. این که زبانشون هم خیلی کهنه و زبانشون با زبان تاتی قابل مقایسه است و واژه های کهن پهلوی و اوستایی هم در اون فراوانه.
با درود. قصه آرش در کدام داستان شاهنامه است؟ با سپاس.
با درود. من چند بار اینو گفتم، قصه آرش در شاهنامه همون داستان منوچهره. آرش در زبان اوستایی بود ایرخش، ایرخش یعنی ایرانی، ایرانی که از فراز کوه دماوند با پرتاب تیر تورانیان رو بیرون کرد. این همون منوچهره که مانوش چیتره، مانوش یعنی کوهستان، و مانوش همون کوهستانی که دماوند رو در بر داره، از این سو به ری و از اون سو به آمول پیوسته است. پایتخت منوچهر هم آمول بود. این که شما می‌بینید که از فراز دماوند تیر پرتاب شد، یعنی نژاد مانوش از بلندی‌ها نژاد توران رو در حقیقت براندند. اسلحه برتر اونها هم تیر و کمان بود که اون در داستان ایران شواهدش رو خواهید دید. بالاخره تورانیان رو راندند، اما وقتی که اینا رو بیرون راندن نیروی خودشون هم دیگه به پایان رسیده بود. این که میبینین آرش مرد، میگه نیروی ایرانیان هم به پایان، اما کار خودشون رو کرده بودن دیگه. مجددا نیرو به تن و جان ایرانیان باز خواهد گشت. این است که داستان آرش همون داستان منوچهر در شاهنامه است.
بله. پیامک شما برای چطور میتونیم تألیفات استاد جنیدی رو داشته باشیم و چگونه با بنیاد نیشابور میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ این آقای امانی گفتن و من عرض میکنم پیامک اینطور زیاد داریم که گفتن که میخواییم تألیفات استاد و بنیاد نیشابور در جلسات شاهنامه خوانی شرکت کنیم. عرض میکنم تلفن های بنیاد، تلفن بنیاد 88 96 27 84، 88 96 27 84. این دورواج یا تلفن بنیاد هست. دورنگار یا فکس بنیاد 88 96 22 43، 88 96 22 43. این دورنگار بنیاد هست. پایگاه اطلاع‌رسانی آدرس اینترنتی بنیاد هست www.bunyad.ir. این هم پایگاه اطلاع‌رسانی هست. و سلام استاد. کلمه
ببخشید جان، جلسه شانم خونی ما امروز شنبه ساعت 5:30 تا 6:30 از مهر ما ساعت 5 تا 6 خواهد شد. میتونن که همه ایرانیان میتونن در اون شرکت کنن در محل بنیاد نیشابور.
با امید خدا. سلام استاد. کلمه شهمیرال به چه معنی است؟ با تشکر امیر احمدی.
درود بر آقای امیر احمدی. گمان دارم که یک واژه خوش آهنگ تازه ساخته بوده باشه، ریشه کهن نمیتونه داشته باشه.
خیلی خوش آهنگه.
بله.
درود بر استاد جنیدی. معنای دقیق ارومیه چیست؟ بشیری از ارومیه.
درود بر ارومیهی که امروز دلتنگ است.
دلتنگ.
اور به معنی جایگاه در واژه اورومان در واژه ارمیه، در واژه اورامانات و گفتم در واژه شهر اور در میان رودان سومر، در اورگنج، حتی در خوارزم این پیشوند هست. و بعد یه پایانی یه انتصاب هست، اورم یه، یعنی وابسته به شهر، وابسته به شهر اور، که در نقاط مختلف ایران نظیرش رو عرض کرده.
درود راجب قدمت نام خلیج فارس، خلیج فارس نه، دریای فارس در کتب تاریخی ایران یا شاهنامه سخنی آورده شده سارا از بندر اندلی. من ببخشید سارا خانم گفتم، خلیج دیگه نگیم، بگیم دریای فارس. بله، اون بخش اولش من گفتم. درست باز میدم یه جلسه آخر از دقل باید یه بختاری درست
آخه تو جلسه آخر چند تا اشتباه کردی،
حالا خوب نیست، خیلی خوب چیز نیستم، ببخشید.
این در کتاب های کهن ایران از این دریا با نام دریای پویتیک نام بوده شده، هیچگاه هم اینجا خلیج نبوده. این برای که بزرگتر از دریاهاییه که اروپایی ها میشناسن. در بندهش هم نوشته شده که سه دریای شور مایه‌ور هست، یکی دریای پویتیکه، یکی دریای کمرود، یعنی اینو چند جلسه پیش گفتم، یعنی دریای مازندرانه که رود کم بهش وارد میشه، و یکی دریای سیاهبونه، یعنی همون دریای سیاه. اولا این سه نام نشون میده که محدوده ایران از اون ور تا دریای سیاه بوده. ثانیا اضافه شده که از این سه دریا دریای پویتیک جذرومت داره. جذرومت رو من پیشنهاد کردم به آب خواست و آب خواست. پس این دریای پارسه که پویتیک بوده، در متون سومری هم پویتیک گفته شده، بعدها همواره دریای پارس بوده. هیچ کدوم از ساحل نشینان دریای فارس اینجا رو نمیگن خلیج. این یه چیزی که اخیراً مد شده و همه میگن، میگن خلیج همواره فارس. همین نام درست نیست. وقتی شما نصف اون عربی بکنید، اعراب هم که هیچ فرهنگ و هیچ مایه و هیچ تاریخی ندارن، میگن بقیهش هم مال ماست. دریای فارس باید گفت.
بله.
ساحل نشینان این دریا با احترام از این نام یاد میکنن و دریای فارس میگن. در نام کهن کهنش هم پویتیک بوده که وابسته بود، قشنگ روشن هست که وابسته به دریای ستوس. ستوس هم همون دریاییه که امروز استعمار نامش گذاشته اویانوس هند. این اون دریا هم یه دریای ایرانیه به نام ستوس، در اوستا ستر و اسه، یعنی دارنده ست جایگاه، که در برابر دریای فراخکرد که گفتند که از آن دریای فراخکرد، یعنی در اقیانوس کبیر و دریای محیط در حقیقت گفته شده در بندهش، که از آن رو به این دریا فراخ و کرد میگویند که هزار دریا بدان پیوسته است. در برابر اون دریا هزار دریا بهش پیوسته شده، ستوس دارنده ست جایگاه بوده. هر دو نام ایرانی داره و نام کهن داره، هم در اوستا و هم در پهلوی. و خب حالا امروز خوبه که بگیم، اما باید بگیم دریای فارس.
تلفن های برنامه 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و پیامک 30558 30558. دوستان من در ارتباطات هستن و تلفن های شما رو آماده میکنن که پخش به امید خدا. درود بر شما و درود بر استاد جنیدی. هنگامی که آوای پرمهر ایشان را میشنوم شادمانم از اینکه ایرانی هستم و دلتنگ میشوم از اینکه دیگر آوایشان را در رادیو فرهنگ نمیشنوم. کریمی از قوچان.
شاد باشید. درود به قوچان. آوای من در فرهنگ و تاریخ ایران پیچیده، این آوای فرزند فردوسیه، همونطور که هزار سال آوای اود زیر این گنبد نیرگون پیشیده و به ایرانیان نیرو میده. من هم فرزند فردوسی و فرزند نیروکان هستم.